استراتژیک انقلاب اسلامی در غرب آسیا دعوت میکنم به اتفاق شنونده این برنامه باشیم.
القاسم السليماني أكرم الكعبي الأبطال أو العساس جايين يقصون ما بنسمع غير اليوم بدل
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها
و آرزوی خودش رسید و آرزو داشت گریه میکرد برای شهید شدن گریه میکرد
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو پای کوبان جان برافشانم برو سجولان بر سر میدان کنند رخ اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نفس خود رقصی کنند
جهان مرد
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه ایزد منان در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. از اینکه در این زمان برنامه جهان مرد برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم از لطف و حسن نظر شما. امروز به صورت خاص می‌خوایم صحبت بکنیم در خصوص نقش حزب الله لبنان در تعمیق و عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در منطقه حساس غرب آسیا. موضوع حائز اهمیتی است که میتونه برای شما جالب توجه باشه. مهمان عزیزی داریم که در استدیوی برنامه جهان مرد میخوام با ایشون صحبت رو آغاز بکنم. آقای وحید مردانه با ما هستن، کارشناس ارشد علوم سیاسی مطالعات خاورمیانه و پژوهشگر مسائل غرب آسیا. لطف کردن و وقتشون رو در اختیار جهان مرد قرار دادن. آقای مردانه سلام بر شما، از اینکه در خدمتتون هستیم در برنامه جهان مرد بسیار خوشبختم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه کسانی که صدای ما رو میشنون. لحظه سختیه، ما یک سال بدون حاج قاسم در واقع طی کردن واقعا سخته. همین صحبت کردن راجع به حاج قاسم من فکر میکنم توفیقی بوده که قسمت بنده شده و حداقل از این بابت خوشحال هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مردانه. خب آقای مردانه عزیز، بر اساس آن چیزی که من برای شنوندگان گفتم و با توجه به تخصصی که حضرت عالی دارید در مسائل غرب آسیا، فکر می‌کنم بتونید بحث خوبی رو راجع به حزب الله لبنان داشته باشیم. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان ما علاقمندان مسائل سیاسی هم می‌دانند، خیلی نگذشته بود از عمر انقلاب اسلامی وقتی که ما درگیر سالهای ابتدایی جنگ با صدام بودیم و حزب بعث عراق و جنگ تحمیلی آغاز شده بود، وقتی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و بعد به فاصله چند روز تا بیروت تا پایتخت لبنان پیش رفت. برخی در داخل کشور از نیروهای سپاه علاقمند بودن که ما بریم اونجا حضور پیدا بکنیم و در کنار رزمندگان لبنانی بر اساس علاقه حمایت از مستضعفان علیه اسرائیل وارد جنگ بشیم و میدونید که بخشی از سپاه هم رفتن، شهدای بزرگواری مثل حاج ابراهیم همت، جاوید الاثر، حاج احمد متوسلیان رفتن اونجا و در حقیقت مقدمات کار فراهم شد برای اینکه سپاه هم ما اونجا حضور میدانی داشته باشه و فعالیت بکنه برای مقابله با اسرائیل. اما نگاه راهبردی حضرت امام این بود که این نیروها باید برگردن و اگر اسرائیل تا جنوب لبنان و حتی تا بیروت پیش آمده و مردم لبنان مقاومتی نکردن، این باید یک تحول فکری و عقیدتی در مردم لبنان ایجاد بشود و ما نباید به جانب لبنانی ها با اسرائیل بجنگیم، بلکه ما باید انقلاب رو صادر بکنیم، بلکه ما باید الهام بخش باشیم. و همون شاید اون نگاه عمیق و تیزبینانه این مرد الهی منجر شد به شکل گیری یک نهال نوبهایی به نام مقاومت اسلامی لبنان، بعدن حزب الله لبنان، که الان تبدیل شده به یک شجره طیبه بسیار تنومندی که شاید اندام اسرائیل رو در منطقه میلرزانه. حضرت عالی تحلیلتون چست آقای مردانه از نحوه شکل‌گیری حزب الله لبنان در همون سالهای ابتدایی و این صدور انگیزه انقلابی و روحیه انقلابی که ما تونستیم داشته باشیم؟
بله، ممنونم از توضیحات خوبی که دادین، مقدمه بسیار خوبی بود. جناب دکتر، من ازتون اجازه میخوام که شاید خیلی در مورد بحث حزب الله، مبانی سیاسیش، مبانی نظامیش صحبت میشه، من اجازه میخوام ازتون که حداقل به نوبه خودم از یک زاویه مقدار جدیدتر اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی من به بحث حزب الله بپردازم. حالا ممکنه در بین صحبت هامون به هر حال ناخودآگاه گریزی هم بزنیم به اون مبانی سیاسی و نظامی، ولی من واقعیتش از زمانی که قرار شد راجع به این موضوع صحبت بکنم ناخودآگاه علاقه من به این بودم که در واقع به بحث‌های کمتر به بحث سیاسی و نظامی در واقع حزب الله و رابطش و نسبتش با ایران بپردازم. به همین خاطر در مورد حتی عنوان که نقش حزب الله در تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در غرب آسیا است، من میخوام از همینجا شروع بکنم که ما در واقع تعریف عمق استراتژیک باید ببینیم که چند تا بحث توی عمق استراتژیک مطرح هستش. یکی عمق استراتژیک سیاسی هستش، عمق استراتژیک نظامی هستش. حالا در مواردی نه در مورد ایران و حزب الله، ولی به صورت کلی عمق استراتژیک اقتصادی هم برخی گروه ها در واقع با نایبانشون دنبال میکنن. اما اون چیزی که در مورد ایران و حزب الله هستش و فکر میکنم باید این زاویه رو بهش بیشتر بپردازیم، عمق استراتژیک فرهنگی ایران و جمهوری اسلامی بوده که بندم به شخص خیلی دوست دارم که امروز از این منظر به این موضوع بپردازم. ضمن این که من فکر میکنم که ما میتونیم حتی این عنوان رو اینجوری بگیم که نقش حزب الله در تعمیق عمق استراتژیک فرهنگی ایران در قلب غرب آسیا، چون واقعا اگر از بعد فرهنگی ما میخواییم وارد این قضیه بشیم، انقلاب اسلامی واقعا در قلب منطقه و در قلب غرب آسیا جا گرفته. دلایلی داره که من حالا در ادامه صحبت نمیدونم با سوال ادامه بدیم یا من
توضیح بدم. شما ورود خیلی خوبی داشتین، برای همین اساسی که فهمیدید ادامه بدید، خیلی هم عالی است.
ممنونم. به نظرم ما دو تا نکته رو اولش اگر در واقع بشکافیم، چون اگر قرار باشه ما از زاویه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی به قضیه نگاه کنیم، البته من خیلی متخصص فلسفه سیاسی نیستم، اما به اندازه وسع خودم خیلی دوست دارم که بعضی چیزا رو دوباره از ابتدا بشکافیم تا در واقع ورودی باشه برای ادامه صحبتمون. اولین بحث و نکته اینه که ما باید بدونیم اساس دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران بر چه اساسی است. دکترین جمهوری اسلامی بر اساس دفاع رو به جلو هستش که اخیراً یه کارشناس آلمانی هم به این موضوع اشاره کرد و برای خودم جالب بود که ما خب مبانی که در مورد دکترین نظامی جمهوری اسلامی بود عناوین و اصطلاحات مختلفی رو شنیده بودیم، ولی این دفاع رو به جلو به نظر من یکی از کاملترین و بهترین توصیفات در مورد دکترین است. دفاع رو به جلو چه چیزی هستش؟ خب از عنوانش مشخصه، ولی چیزی که ما توی این میتونیم ببینیم اینه که حداقل تهاجم توش نیست، حداقل جنگ طلبی توش نیست و تا جایی که ممکنه آسیب رساندن در این دکترین وجود نداره. بنابراین این اساس دکترین نظام جمهوری اسلامی هستش. در مورد حزب الله من خیلی دوست دارم این نکته رو اشاره بکنم که حزب الله یک گروه شبه نظامی نیست. درسته به لحاظ ساختار و شکل ما چون قرار شد که یه مقدار ماهیتی صحبت بکنیم، فلسفه وجودی در واقع این دکترین ها، این گروه ها رو بیشتر بحث بکنیم. حزب الله بیش از اون که یک گروه شبه نظامی باشه و مختص به ایران باشه، یک اندیشه است. اندیشه هم خب همه ما میدونیم اندیشه یک امر انتخابی است. اینجوری نیست که شما اندیشه خودت رو بخوای یک جایی ببری و بگی باید بقیه از این تبعیت بکنن. حزب الله یک اندیشه است که خب اندیشه به مکتب هم تعریف میشه. اندیشه انتخابی است. اندیشه به سختی از بین نمیره، اما گروه ها به راحتی از بین میرن. ما شاید مثالای زیادی داریم که از گروه های مختلفی که اومدن و رفتن، چون مکتب نبودن، چون اندیشه درستی نبودن، گروه ها از بین رفتن. حالا این اندیشه‌ای که ما در موردش صحبت میکنیم یک اندیشه ملی هستش، شاید برخلاف آن چیزی که اصرار وجود داره. یه موقعی هم شاید ماها بدمون نمیاد این عنوان بشه که حزب الله در واقع کاملا ژن ایرانی داره و همه چیزش در واقع به ایران برمیگرده. اشکالی نداره ما اینو بگیم که نه، حزب الله علاوه بر آن چیزی که در واقع منتسب به ایران هست، یک اندیشه ملی هم هستش. این رو چجوری ما میتونیم تبیین بکنیم؟ ببینید، وقتی یک اندیشه‌ای تبدیل به یک اندیشه ملی میشه، از اون یک حزب سیاسی در واقع برمیخیزه. الان حزب الله یک حزب سیاسی هستش در لبنان و خب همه ما میدونیم که اون درصد جمعیتی و توزیع جمعیتی لبنان به گونه ای نیستش که حزب الله لبنان بتونه حزب غالبی باشه در اونجا لازه انتخاب مردمی، ولی در واقعیت ما شاهد این قضیه هستیم. از مسیحی و اهل سنت گرفته تا در واقع اون قشر شیعه، ما میبینیم که حزب الله یکی از قدرتمندترین احزاب سیاسی در لبنان هست. پس تا همینجا ما میتونیم در واقع این رو با قدرت و با خیال راحت بگیم که حزب الله یک اندیشه ملی است که نشأت گرفته از اندیشه جمهوری اسلامی هستش. من حالا اگر شما میخواید با سوال وارد بشیم یا نمیدونم این رو
خب نکته خوبی رو اشاره کردید آقای مردانه. حالا من میخوام بحث رو به این سمت ببرم که این تفکر، خدمت شما عرض کنم که خب ما در منطقه تفکرهای دیگه هم داشتیم، تفکرهای ناسیونالیستی. یه زمانی جمال عبدالناصر مثلا سردمدار تفکر ناسیونالیستی در جهان عرب بود. خب از لحاظ قدرت اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی یک ارتش کلاسیکی مثل ارتش مصر که مبتنی بر همین تفکر مثلا ناسیونالیستی، یا ارتش سوریه یا ارتش اردن، اینها در مقابل اسرائیل با اینکه قدرت بسیار بسیار بیشتری از حزب الله لبنان به عنوان گروه چریکی داشتن، ناکام موندن و نتوانستن کاری از پیش ببرن و مثلا دولت مصر بخش از صحرای سینا را از دست داد، دولت سوریه بلندی‌های جولان را از دست داد. اما چطور شد که این تفکری که حالا شما دارید ازش نام می‌برین، فرقش چه بود با اون حتی تفکرها که خیلی جا افتاده تر در منطقه مثل تفکر ناسیونالیسم، چطور شد که اونها نتوانست در مقابل اسرائیل مقاومت داشته باشه و دستاوردهایی داشته باشه، اما این تفکر تونست یک گروه بسیار کوچک و ناتوان از لحاظ ابزارهای نظامی رو تبدیل بکنه به همچین قدرتی که امروز هیچ کس نمیتونه نادیده بگیرش؟
بله، من اجازه میخوام اینو از طریق یه مثال شرح بدم. ببینید، من خودم وقتی در مورد تفاوت این گروه ها فکر میکنم یا فکر میکردم، ناخودآگاه یاد یک صحنه ای افتادم که ما یه تیر چراغ برق داریم که درخت اون هم ماهیتش و اسمش، حالا میتونیم بگیم درخته، و یک درخت داریم که ریشه داره. تیر چراغ برق ریشه و اون چیزی که نگرش داشته نهایتاً آسفالت و چه میدونم بتون، اینجور چیز هاست. بنابراین این تنها کار کردش اینه که در واقع بدون اینکه زایشی در خودش ایجاد بکنه، تنها میتونه تکیگاه، اون هم به صورت موقتی باشه، ولی ما درخت کار کردش کاملاً متفاوته. ما بخوایم حال، چون ما در شروع من این اجازه رو خواستم که یه مقدار بحث رو فلسفی در واقع پیش ببرم، شما فرض بکنید که ما حزب الله رو به عنوان یک درخت سیب در نظر بگیریم در مقابل همه اون گروهای دیگه که حالا اون بحث پان عربیسم و اینا یکی از نمونای اون بود، حالا طالبان یا هر گروهای دیگه که اومدن و رفتن. ما اگر حزب الله و گروهای مشابه این رو به عنوان یک درخت سیب در نظر بگیریم، ریشه این در اسلام هستش. اسلامی هم که خب ما صحبت میکنیم، همه ما میدونیم در واقع اسلامی هستش که تعبیر اسلام حقیقی است که به هر حال از ما اعتقادمون این هستش که از تشیع هستش، این ریشه این درخت هستش. تنه درخت یک نمونه معاصرش که برای خود ما کاملا آشنا و قابل لمس هست همین انقلاب اسلامی بوده. این تنه درختی بوده که ریشهش در همون اسلام حقیقی بوده. شاخه های این درخت رو اگر بخوایم ما مثال بزنیم، همین گروه های مقاومت هستن که جالب اینجاست که ما میگیم مثلا شاخه نظامی، مثلا حالا هم‌آسیا شاخه. این شاخه واقعا این اسامی به نظرم فلسفه دارن و شاخه‌هاش میشن گروه های مقاومت، که حالا ما تو اینجا اگر بخوایم توضیحی نگاه بکنیم به قضیه، ما یک شاخه‌ای داریم که از اول به خود این درخت و به این تنه درخت مربوط میشه و یک رشد طبیعی داره که میشه حزب الله، و یک شاخه‌ای داریم که در واقع میتونیم بگیم پیوندی هست و میشه مثل حماس که در میانه راه پیوند داده میشه به این درخت، به هر حال جزء همین درخت حساب میشه. این شاخه ها وقتی جلوتر به قضیه نگاه میکنیم به شکوفه میرسیم. شکوفاش میشن امثال حاج قاسم، میشن امثال سید حسن نصرالله، که خب ببینید ما دقیقا اون نقطه که دشمن اشتباه تفکری و اشتباه محاسباتی داره اینه که شکوفه ها رو به عنوان میوه در نظر میگیره و فکر میکنه اگر در واقع اینها رو از کار بندازه و اینها رو بهشون آسیب بزنه میتونه جلوی در واقع میوه دهی این درخت رو بگیره. حالا میوه این درخت چی میشه؟ میوه این درخت میشه اندیشه مقاومت. خب ما در ابتدای صحبتم گفتیم اندیشه که قابل حزب نیست، اندیشه قابل ترور که نیست. وقتی ما میگیم شهید فخری زاده رو ترور شهید فخری زاده، اندیشه که از بین نرفته، ما یکی از شکوفه هامون رو در واقع از دست دادیم. خب میوه این درخت اگر شد اندیشه مقاومت، ما دیگه میفتیم توی یک چرخه‌ای. به خاطر همین تا اینجا ادامه پیدا کردیم. همونطور که داخل این میوه که شد اندیشه، داخل اون اندیشه میشه دانه. دانه این هم این چرخه جالب بود برای من، داشتم فکر میکردم گفتم حالا این دانه رو به چه چیزی تشبیه بکنیم. جامعه المصطفی یه دفعه اومد تو ذهنم به صورت ناخودآگاه که میوه‌ای که استفاده شده تبدیل شده به یک جایی مثل جامعه المصطفی و یک چرخه ادامه پیدا میکنه، این دانه ها دوباره پراکنده میشن و خروجی این میشه شیخ زاکزاکی. خب ببینید این چرخه رو شما اگر برعکس بیاید، کدوم یکی از این مؤلفه ها در مورد پان عربیسم، چه میدونم پان ترکیسم، حتی که الان این مباحث مطرح هستش، صدق میکنه؟ بنابراین ما چون عنوان در واقع چیزی هم که توی این برنامه مطرح بود بحث مکتب سلیمانی بود، خیلی دوستشم راجع به این هم، این نظر شخصیمه، به نظرم مکتب سلیمانی همون مکتب در واقع مقاومت هست، مکتب مقاومت هم همون مکتب در واقع اسلام هستش. بنابراین ما میبینیم که این یک چرخه است که به همین راحتی گروه های دیگه، شاخه های دیگه، تفکرات و اندیشه های دیگه، چون این چرخه طبیعی رو ندارن، بنابراین نهایت کارکردشون اینه که به اندازه یک تیره چراغ برق باید روشون حساب بکنیم و به خاطر همین کار کردشون در همین حد هستش.
سپاس فراوان دارم آقای مردانه عزیز. خب اگر موافق باشید وقتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما استراحتی داشته باشن.
من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من و منو از سوریه از یک راه دیگری که بخشش پیاده بوده، بخشی رو با ماشین طی کردیم، منتقل کرد به لبنان. هفته اول بود که داشت سپری میشد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح.
عزیزی
رهبری در مشهد بودند.
هو شرح لي قال أن سماحة القائد حفظ الله كان في المشهد ودعا كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى لقاء
خدمت إيشون رسيدم من گزارش دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی رو نشون نمیداد.
مجدر
من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتن، با دست اشاره کردن به من که بیا، من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستید به من بگی از این گزارشت؟ من از کدن نه. آقا شروع کردن به صحبت کردن، نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است، این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد. آمدم شب تهران، برگشتم مجددا به سوریه.
يتصل الحاج قاسم سليماني الأخ الأخي والأخ العزيز والحبيب، يأتي إلى دمشق ويتصل إلى بيروت ويقول أنا يجب أن أصل إليكم.
حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر.
وأنا أحمل رسالة من سماحة السيد القائد إليكم.
و رفتم پیش آقا سید، من موضوع را نقل کردم برای ایشان.
رساله شفهيه حملها احد الاصدقاء الي الى الضاحيه الجنوبيه، قال الامام خمينئي في تلك الرساله الشفهيه: انتم منتصرون حتما.
يا قدس حزب الله غالبون.
بل اكثر من ذلك، اقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة. أنتم منتصرون حتما.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
آقای مردانه، خب بر اساس این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، شاید بگیم تجربه حزب الله لبنان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تجربه های صدور انقلاب اسلامی بود، اونم در یک کشوری که یک کشور همه میدانند و مشهور است که کشور شاید حدود 17 تا قوم و طایفه دارن اینجا زندگی میکنن، یعنی از لحاظ ترکیب جمعیتی اصلا کشور یک دستی نیست، یعنی شیعیان هستن، دروزی ها هستن، مسیحی ها، سنی ها، طایفه های مختلف حدود 17 طایفه رو برمیشمرن. اگر بخوایم بررسی بکنیم نحوه حضور در حقیقت این تفکر انقلاب اسلامی رو در این منطقه که بعد نه تنها تأثیر گذاشته بر جریان‌های صرفاً شیعه، بلکه حتی ما تونستیم از جریان مسیحی هم مؤتلفینی داشته باشیم، از اهل سنت هم مؤتلفینی داشته باشیم، هرچند که دشمنانی هم در بین این طوایف داریم مثل جریان مستقبل یا مثلا برخی از جریان‌های مسیحی، اما تونستیم حتی از جریان‌های دیگه غیر از شیعیان هم برای خودمون اونجا دلدادگانی برای این تفکر داشته باشیم. به نظر شما رمزش چیست؟ یعنی کسانی که از لحاظ باورهای مذهبی ممکنه با ما هم راستا نباشن، یعنی طبیعتاً مسیحی ها یا مثلا حتی اهل سنت، چگونه است که جذب این رویکرد شدن؟ یعنی چه بوده در این تفکر مقاومت؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ شکل‌گیری گروه ها، مخصوصا گروه های مقاومت، ناخودآگاه متوجه میشیم که هر زمانی یک قوم، یک ملتی در یک مردابی قرار گرفتن که از بیرون در واقع تحمیل شده به اون منطقه، از درون این مرداب ما شاهد یک سری رویشایی بودیم. ببینید، ما اگر بخوایم از یک زاویه دیگه به انقلاب خودمون نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در مقابل امپریالیسم آمریکایی و سلطه در واقع امپریالیسم به وجود اومد، خود حزب الله در مقابل اسرائیل به وجود اومد، انصار الله در مقابل تهدید عربستان سعودی به وجود اومد، هشت و شعبی و زینبیون، فاطمیون و این گونه گروه ها در مقابل تهدید داعش به وجود اومدن. بنابراین آن چیزی که برای اون قوم یا اون ملت تعلق خاطر به وجود میاره اینه که در شرایط بحرانی واقعیت ها مشخص میشه و خودشون متوجه میشن که تمام اون تفکرات و اندیشه‌هایی که ادعای دلسوزی و حمایت داشتن از اونها در عمل کدام یک این کار رو انجام دادن. بنابراین تهدید بوده و تهدید هست که باعث میشه که ما تو این سفری که خاورمیانه داره و تو این سفر هستش که جمهوری اسلامی شناخته میشه، زمانی که در واقع حزب الله تونست اسرائیل رو از جنوب لبنان دور بکنه، اتفاق بسیار مهمی بود. یعنی شما اون افسانه شکست ناپذیری اسرائیل که تو اون جنگ‌های 6 روزه، چون اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها کلاً یک شیوهی که دارن این هستش که همیشه دوست دارن که ما سایه‌ای از اون رو ببینیم، از یک زاویه خودشون رو نشون میدن که سایه‌ای از خودشون دیده بشه، و معمولاً از زاویه‌ای باید دیده بشه که سایه بزرگتر از جسم باشه. اسرائیل و صهیونیست ها همواره در طول تاریخ از این شیوه استفاده کردن و هر اتفاقی رو به قدری بزرگ کردن که به لحاظ ذهنی در واقع ملت ها رو تسلیم بکنن. حزب الله تونست این افسانه شکست ناپذیری اسرائیل رو به راحتی بشکنه. البته راحتی که میگیم، چون ما معتقد هستیم در واقع تو اون جنگی که اتفاق افتاد، و جالبه که حتی توی اینترنت هم اگر به انگلیسی هم این رو شنوندگان عزیزمون سرچ بزنن، سربازهای اسرائیلی میگفتن ما در حین جنگ یک سری فرشتگانی رو، یک سری موجودات رو میدیدیم که با لباس سفید با شمشیر به ما حمله میکردن، که این اول سانسور میشد در اسرائیل ولی بعدها در واقع مورد تایید قرار گرفت، یعنی اعتراف کردن. خب وقتی میگیم براحتی، یعنی با امدادهایی که از سمت در واقع خداوند بوده. بنابراین این که چرا اساساً لبنانی ها به ایران حس مثبتی دارن و جمهوری اسلامی رو به عنوان دوست واقعی خودشون میبینن، دلیل سادش اینه که چون ما در بحرانی ترین شرایط این کشور همیشه در کنارش بودیم، و جنوب لبنان که بزرگترین دستاورد تاریخ کل لبنان حساب میشه، آزادی جنوب لبنان از اسرائیل، به هر حال با کمک جمهوری اسلامی و با اندیشه ورزی در واقع جمهوری اسلامی بوده که خروجی اون در واقع یک حزبی میشه به نام حزب الله، که تا به امروز هم همونطور که شما فرمودید به عنوان یک شجره طیبه در حال زیست هستش.
بسیار سپاسگزارم آقای مردانه. خیلی ها خصوصا نسل جوان ما همچنان در خصوص این تفکر مقاومت و تجربه مقاومت ممکنه که انقلاب‌ها و شبهاتی داشته باشن و براشون این گونه القا شده باشه که آقا فایده ای نداره و این تفکر و این تجربه فقط برای ما هزینه‌زا بوده و ما رو انزوا به انزوا کشونده در منطقه خودمون، در حالی که در مقابل رویکرد سازش به نظر میرسه که از نظر اونها به نظر میرسه که بیشتر تامین کننده منافع ملی ماست، تامین کننده رفاه ماست. الان از رهگذر مقاومت جز مثلا تحریم ها، فشار اقتصادی، مشکلات معیشتی، کمبود دارو، چه چیزی آید ما شده، در حالی که خیلی از همسایگان ما، برخی از کشورهای عربی اطراف ما دارن خیلی راحت زندگی میکنن و مشکل خاصی هم ندارن. و از این به همین ترتیب حاج قاسم سلیمانی که نماد این جریان مقاومت و تفکر مقاومت برای ما شده، یا رزمندگان حزب الله لبنان، ممکنه در نظر خیلی از جوانان ما که حالا امام رو ندیدن، جنگ رو ندیدن، ممکنه حافظه تاریخی خیلی بلند مدتی هم نداشته باشن، ممکنه براش اینها این سوال ها به وجود بیاد که واقعا شاید احساس قرابتی هم با حاج قاسم سلیمانی نتونه داشته باشه، هرچند که حاج قاسم سلیمانی انقدر خورشید وجودش تلالو داشت که ما دیدیم در مراسم تشییع جنازه‌اش چه کسانی و چه جمعیت انبوه و بی‌سابقه شرکت کرده بودن. اما به هر حال برای این کسانی که ممکنه این شبهه را داشته باشن در خصوص کارایی این رویکرد مقاومت و تفکر مقاومت، بر اساس این تجربه 41 ساله شما چه چیزی میتونید بگید؟
ممنونم. خب این سوال در واقع همون چیزی بود که من اول صحبتم خدمتتون عرض کردم. ما الان همین سوالی که شما داشتید یه سوالیه که باید فلسفه وجودیه کار. ببین ما میگم یکی از آفتهایی که داشتیم اینه که دستاوردهامون رو نیومدیم راجع به فلسفه هاشون صحبت بکنیم، و من از همینجا واقعا دعوت میکنم هم از کسانی که فلسفه سیاسی خوندن، اندیشه سیاسی خوندن، وارد در واقع این مباحث بشن و تئوریزه بکنن، هرچند ما داریم ولی به نظرم الان نیاز هست که این عمومی بشه، و از کسانی که به هر حال چه مؤسسات و چه حالا رادیو تلویزیون دعوت کننده هستن، به نظر من باید از متخصصین فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی، چون ما واقعا الان از این منظر دچار بحران شدیم. حالا من برای این سوال اتفاقا بخش اولش راجع به این هم من خیلی فکر کردم، اینکه خب ما اصلا چرا باید بیرون باید هزینه بدیم، اصلا صحبت هایی که دیگه روال شده چراغی که به خانه رواست، مثالی که من در مورد این میتونم بزنم این هستش که ببینید، ما وقتی یک منزل و منزل داریم، خونه خودمون رو داریم لحاظ میکنیم، شما فرض بکنید که اهالی اون منزل به پدر اون خانواده این انقدر رو وارد بکنن که اصلا شما چرا